آخرین خواسته ده ابتدای کلاس مناسبه میکنم یه مشکل پارکینگ ما تو سر سرویس فاکت بدیم باید خودم رسیده چون چه رفت مشکل حل بشه به من شد در بشه در مورد ایده چهارم یا رحیافت چهارم در مورد ساخت کامپیوتر ها بود گفتیم ایده بزرگ داره به اسم پرداز شبری یا کلاک کامپیوتر ایده کلیش این هست چه واحد های اینپوت و آفتوت رو میارم یه طرف و واحد های پردازش و حافظه رو چه واحد های حاکم تری هستن اینا رو میبریم در یک طرف دیگه از طریق ارتباطیشون دو تا با هم دارن میتونیم کارهامون رو انجام بدیم گفتیم در مدل پردازش ابری یک سری خدمات میشه و ارائه داد اینها رو تحت نام عمومی XAAS میتونیم اینها رو XAAS میتونیم اینها رو نام بدیم که حرف X جایگزین یکی از حروفی خواهد بود که در این اسلاید بعدی میتونید ببینید یه چیزی نزدیک 30 مدل ارائه خدمت در این سیستم وجود داره که نام عمومیش میشه همون XAAS ولی به جای اون حرف X یکی از حروف خواهد نشست یکی از اولین کارهایی که میتونیم تحت مدل ابری یکی از اولین خدماتی که میتونیم تحت مدل ابری ارائه بدیم موسوم هست به Infrastructure as a Service یا IaaS به جای این حرف X حرف آی میشسته است Infrastructure میشه زیرساخت به عنوان یک سرویس ببینیم چیه زیرساخت به عنوان یک سرویس با یک مثال قضیه رو توضیح میدم که متوجه کارشاید این سیستم بشید فرض کنید شما یک پروژه ای میخواید آغاز بکنید یک پروژه بهتون پیشنهاد شده یا چیزی به ذهن خودتون رسیده و میخواید یک پروژه رو آغاز بکنید برای این پروژه شما نیاز به یک سری سخت افزار دارید نیاز به پردازشگر دارید، نیاز به حافظه اصلی دارید، نیاز به حافظه جانبی یا هارد دیسک دارید و امکانات شبکه. یک راهکار برای رسیدن به اینها این هست که برید یک سخت افزار خریداری کنید. برید مثلا یک کامپیوتر خریداری بکنید با یک هارد معین، با یک رم معین و بیاید ازش استفاده کنید. از امکاناتش استفاده کنید.
اضافه اینترنت.
ولی یک راهکار دیگه هم دارید. میتونید از امکانات پردازش ابری استفاده کنید. یک شرکت هایی میاد برای شما یک سرور مجازی، یک کامپیوتر مجازی ایجاد میکنه با اون امکانات سخت افزاری که مورد نیاز شما هست. مثلا شما میگید که من یک سی پی یو با مشخصات معین میخوام، یک رم با مشخصات معین میخوام و هارد دیسک با مشخصات معین و شبکه با مشخصات معین. میاد اینها رو به صورت مجازی در یک محیط مجازی برای شما ایجاد میکنه شما از طریق ارتباطی که با آی او خواهید داشت با این یعنی از طریق یک براوزر ساده که اینپوت و آوتپوت هست میاد وصل میشید به اون کامپیوتر مجازیه همه اتفاقات همه پردازش ها در اون کامپیوتر مجازی اتفاق میفته نتایج بعد میچرده روی کامپیوتر فیزیکی شما روی مونیتور فیزیکی شما نتایج دیده میشه بخواهم یک خورده واضح تر این رو نشون بدم میتونم با این اسلاید این رو نشون بدم در سمت چپ طرف کاربر است این شما است میخواد یک کارهایی انجام بدید نیاز دارید به یک اپلیکیشن نیاز دارید به یک سری دیتا نیاز دارید به آپراتینگ سیستم واسط افزارها و سیستم محیط اجرا همه اینها در طرف شما هست یعنی شما باید اینها رو فراهم کنید ولی یه شرکت دیگری میاد سرور مجازی، سی پی یو مجازی، استریت و نتورک رو برای شما به صورت مجازی فراهم می‌کنه. شما از طریق شبکه وصل میشید به کامپیوتر مجازی، به سرور مجازی، نرم افزار سیستم عاملتون رو نصب می‌کنید، اپلیکیشنتون رو روش طراحی می‌کنید، دیتاتون رو روش می‌ذارید، پردازشات روش انجام می‌دید. این مدل رو بهش میگن اینفراستراکچر از سرویس. ببینید این مدل چه مزیتی داره نسبت به خرید سخت افزار فیزیکی. من قبل از اینکه کلاود کامپیوتینگ اختراع بشه میتونستم برم از بازار یک کامپیوتر بخرم چون مشخصات رو داشته باشم. مزیتی که کلاود کامپیوتینگ برای ما ایجاد میکنه مزیت مقیاس پذیری اسکیلبل بودن. مقیاس پذیری یعنی چی مقیاس پذیری؟ فرض کنید شما در یک پروژه مشخص به این نتیجه رسیده اید که مثلا یک سی پی یو با دو کپسته براتون کافیه مثلا رم 2 گیگابایت براتون کافیه و مثلا یک تجابایت هم هارد داشته باشید براتون کافیه و امکانات شبکه مثلا 100 مگ براتون کافیه 100 مگ براتون کافیه یا یه پروژه خاص مایک میاید یه دستگاه سخت افزاری با مشخصات از بازار خریداری میکنید میخواید 1500 دلار براش هزینه فرض کنید در ماه دوم پروژه تو پیشرفت میکنه نیازهاتون افزایش پیدا میکنه به این نتیجه میرسید که سیپی دکور کافی نیست این بایستی 4 کور باید باشه رم 2 گیگابایت برای تو کافی نیست باید 8 گیگابایت باشه هارد 1 تگابایت کافی نیست هارد 10 تگابایتی لازم دارید و امکانات شبکه‌تون باید ارتقا پیدا کنه مثلا بایستی از 1 گیگابیت پر سکند استفاده کنید خب در هیچ سیستم فیزیکی چی کار میکنه؟ در سیستم فیزیکی تا اونزایی که مادربورد به شما اجازه اپگرید میدهد اجازه ارتقا میده میاد اینا رو ارتقاش میدید مثلا رم ممکنه قابلیت ارتقا داشته باشه یه 6 گیگابایت دیگه روش میذارید میشه 8 گیگابایت هارد ممکنه امکان ارتقا داشته باشه یه هارد 10 ترابایتی میذارید و ذاتت رو افزایش میدید ولی امکاناتی مثل شبکه و کورهای سی پی یو به این راحتی قابل ارتقا نیستن در اغلب مواقع ناچار هستید اینها رو کلا مادربورد رو تعویضش کنید حتی وقتی مادربورد تعویض میشه چه بسا که کیس هم باید تعویض بشه چون پاور قدرتمندتری مورد نیازه یا وای میبینید در کنار این 1500 دلار یا 2000 دلار دیگه باید خرج کنید به یک کامپیوتر جدید این مسئله به شکل داونگریدش هم اتفاق میفته فرض کنید پروژهتون با پیشرفت مواجه نمیشه وسط پروژه به نتیجه میرسید که این مشخصات زیادی بوده مشخصات پایین‌تر از اینا لازم دارید یه سیپیوی هسته‌ای کافیه رم 1 گیگابایت کافیه هارد 500 گیگابایت و چیکار میکنید یه نمیشه ات گفت که من یه سی پی یو خریدم این دو تا کور داره یه کورش رو بفروشم توی بازار فقط از یک کورش استفاده کنم نمیشه به صورت سخت افزاری واحده بنابراین چه در آپگرید چه در داونگرید شما با مشکل هزینه مجدد مواجهید بخواید داونگرید کنید باید این رو بذارید کنار کامپیوتر ارزان‌تر بخرید بخواید آپگرید کنید باید بذارید کنار کامپیوتر گران‌تر ولی در مدل انفراستراکچر از سرویس اصلا اینطوری نیست چون کامپیوتر شما کامپیوتر مجازیه به سادگی یه ایمیل فرستادن است یا به سادگی وارد شدن داخل سایت داخل سایت اون شرکت وارد میشی یه کومبو باکس وجود داره یه گزینه انتخاب وجود داره نوشته که سی پی یو چند هسته اینجا نوشته از یک کور هست تا مثلا 32 کور الان خیلی بیشتر از این هست شما هر تعداد هسته شما مورد نیازتون انتخاب میکنید کمتر از مقدار قبلی یا بیشتر از مقدار قبلی رم رو انتخاب میکنید یه عدده هارد رو انتخاب میکنید یه عدده نتورک رو انتخاب میکنید یه عدده به مصر این عدد ها رو ست کردید، هزینه رو پرداخت کردید، بلا فاصله امکانات جدید دست مهمان میشه و یعنی شما از اون لحظه به بعد یه سی پی یو با هسته بیشتر یا کمتر، رم کمتر یا بیشتر یا هارد کمتر یا بیشتر دارید خیلی سریع و با هزینه خیلی کرد، شما میتونید به صورت دینامیک سیستمتون رو آپگرید یا داونگرید به این مسئله میگم مقیاس پذیری قابلیت مقیاس پذیری در سیستم خیلی بالا هست شما متناسب با نیازتون میتونید کار رو انجام بدید
بله
دسکتاپ قدرتمند درسته؟ این لپتاپ زنده درسته؟ خب بچه‌ها کنیم همین لپتاپو همین جوری که شما گفتید از امکانات دسکتاپ قدرتمند میخواد دونستید آره همه سیستم کلاف رو میشه بعد سیستم کلاف نسخه‌های
تجاری
داره مثل آژور مثل AWS مثل کلاف مایکروسافت مثل تجاری هر از بیرون شما سرویس می‌گیرید کلاف اختصاصی هم داره کلافش از خود تو کامل می‌نویسید نسخه‌های اوپن سورس وجود داره مثل اوپن استک میتونید روی اون دسکتاپتون دسکتاپ قدرتمندتر روی اون یک کلاود اختصاصی رو بندازید برای خودتون کلاود شخصی خودتون باشه بعد با این تا لپتاپ یا تا موبایل با موبایل هم شازی کنید میتونید به این بس بشید از امکاناتون استفاده کنید ایده همون ایده هست اون تا بزنید از کلاود تجاری استفاده کنید از کلاود شخصی استفاده کنید آره این ایده تا بلند کنید هیچ مدل دومی وجود داره به اسم PaaS به جای اون حرف X حرف P نشسته است پلتفرم از سرویس پلتفرم از سرویس چطوریه؟ یه موقعی از چه شما علاوه بر این بحث های سخت افزاری یک محیط توسعه میخواد که بتونید برنامه تون رو در محیط توسعه بنویسید مثلا یک نفر میخواد به صورت حرفه‌ای با PHP کار کنه به صورت حرفه‌ای میخواد با پایتون کار بکنه میخواد با ابزارهای جدید کار بکنه نیاز به یک پلتفرم داره داخل اون پلتفرم شما محیط ادیتور میخواد محیط دیبارگر میخواد محیط پروفایلر میخواد و کلی ابزارهای دیگه اینها رو میشه از طریق سرویس اپلیک گرفت. یعنی شما لازم نیست همه اینا رو خودتون داشته باشید. در محیط پی آر اس ایده اینطوری در سمت شما اپلیکیشن و دیتا وجود داره، یعنی اپلیکیشن و دیتا به عهده شما هست، بعد یه رو اون شرکت داره انجام میده، شرکت کلاود داره انجام میده. شرکت کلاود برای شما سخت افزار رو فراهم میکنه، استوریج رو فراهم میکنه، نتورک رو فراهم میکنه، سیستم عامل رو از قبل نصب کرده، اونجا آماده داره، اگه میدلور یا واسطه افزاری لازم دارید اونجا هست و لایبرری های ران تایم هم اونجا هست. شما میاد در این محیط که براتون آماده هست از طریق براوزر لاگین میکنید، یه محیط آماده است. مثلا میگید من یک محیط توسعه پی اچ پی میخوام تحت لینوکس، مثلا لینوکس اوبونتو 22.04. اون شرکت میاد براتون یک سرور مجازی میسازه، روش اوبونتو نصب میکنه، روش ابزارهای پی اچ پی نصب میکنه، شما فقط بهش لاگین میکنید از طریق براوزر ساده، از طریق فایرفاکس یا بقیه ابزارها لاگین میکنید و دیگه امکانات در اختیار شما هست، میتونید از امکاناتون استفاده کنید. اینجا هم امکانات حالت اسکیلبل داره، یعنی شما میگید که من یه محیط میخوام مثلا پی اس پی ورژن 5 داشته باشه، بعد میگید که نه من میخوام از پی اس پی ورژن 6 استفاده کنم. به سادگی با یه ایمیل فرستادن یا با یک ثبت درخواست و پرداخت هزینه شرکت میاد مثلا پی اس پی نسخه جدید هم براتون نصب میکنه. یا میگید من یه محیط میخوام که هم پایتون 2 داشته باشم پایتون 3، این رو براتون فراهم میکنه، میتونید برید داخل اون پلتفرم کار برنامه نویسی رو با سرعت و با شتاب بیشتر میتونید انجام بدید. این ایده میشه ایده پی آر اس. یه ایده داریم سافتور از سرویس، اس آر اس، بذاری اون هفته ای سرف اس نشسته است. این سی اسطوری کار میکنه. یه وقت هایی از شما اصلا نمیخواید برنامه رو خودتون توسعه بدید. توی مدل قبلی شما خودتون میومدید با پی اچ پی، با پایتون، با بقیه ابزارا خودتون میومدید برنامه مینوشتید. در ایده سافتور از سرویس شما از نرم افزار نوشته شده و آماده استفاده میکنید. شرکت اومده از قبل یک سری ابزارها رو نوشته به صورت آماده داره. اینطوری ایده اینطوری، در سمت شما هیچ چیز وجود نداره، فقط قدری از داده در اختیار شما هست، بقیه کارا همش دیگه در سمت شرکت کلاود. شرکت کلاود اومده سخت افزار رو براتون فراهم کرده، ذخیره سازی رو داره، نتورک رو داره، سیستم عامل، واسطه افزار، ران تایم اپلیکیشن، حتی بخشی از داده، بخشی از دیتا ست ها رو داره. شما تنها کاری که باید بکنید لاگین میکنید به این سیستم، از امکانات این سیستم، از نرم افزار که روی این وجود داره استفاده میکنید، دیتا خودتون رو فراهم میکنید، میفرستید به این برنامه، به این سافتور، سافتور اجرا میکنه، نتایج رو براتون برمیاره. مثل چی؟
CRM
خیلی از مثل
CRM هایی که
آره خیلی از ابزارهایی که ما در ایران به دلیل عدم رعایت قانون کپی رایت به رایگان داریم استفاده میکنیم، در واقع اینا نرم افزارهای بسیار گران قیمتی هست. نرم افزاری مثل نرم افزار MATLAB، نرم افزار ریاضی MATLAB، نرم افزارهای طراحی مهندسی مثل سالید ورکس، یا بعضی از ابزارهای مالی، اینا نرم افزارهای بسیار گران قیمتی هست. نسخه کامل MATLAB بیشتر از 20,000 دلار قیمت میشه. اگه در کشوری باشید که قانون کپی رایت با شدت و حدت رعایت بشه، خرید MATLAB برای افراد شخصی، برای دانشجو اصلا قابل تصور نیست که شما برید از بازار 20,000 دلار بدید و MATLAB کامل بخرید. پس چطوری اون از MATLAB استفاده میکنه؟ روش استفادهشون همین مدل SAS است. یه شرکتی اومده لایسنس MATLAB رو خریده، لایسنس کاملش رو 20,000 دلار رو داده، روی اون سرور خودش همه امکانات MATLAB، امکانات سالید ورکس، امکانات طراحی گرافیکی اینا رو فراهم کرده. شما میاد بهش لاگین میکنید، برنامه داتمتون رو مینویسید، میفرستید داخل اون سرور، اجرا میشه، نتایج براتون برمیاد. یه مدل بسیار رایج هست. در مورد نرم افزارهای مالی هم بسیار رایجه. نرم افزارهای مالی جزو گران‌ترین نرم افزارها هست. همین الان در بازار ایران نرم افزارهای مالی از زده چند میلیارد تومان شروع میشه تا چند ده میلیارد تومان. برای شرکت‌های کوچک مردم به صرفه نیست که خودشون بیان نرم افزارهای مالی بخرن. همه شرکت ها نیاز به مسائل مالی دارن دیگه. شما 4 نفر پرسنل داشته باشید، باید به اینا حقوق بدید، لیست بیمه رد کنید، انبارداری داشته باشید و سیستم موضوعی. چون یک نیاز مشترک هست، امروزه در دنیا بسیار رایجه که نرم افزارهای بسیار بزرگ و عظیم مالی خریداری میشه، در سرور به صورت مجازی نصب میشه، در سرور مجازی و خدماتش فروخته میشه. شما که خود نرم افزار رو نمیخرید، خدمات نرم افزار رو میخرید. امروزه این امر حتی در مورد آفیس هم اتفاق افتاده. آفیس همون مایکروسافت آفیس معروف، MS آفیس معروف، یه نسخه ابری داره. دیگه لازم نیست که شما روی کامپیوتر خودتون چندین ده جیگابایت فضا تلف کنید که بیاد روش اکسس و پاورپوینت و ورد و اینا نصب کنید. یک شرکتی میاد روی سرورهای خودش نسخه کلاود آفیس رو نصب میکنه، شما فقط بهش لاگین میکنید. وقتی لاگین کردید اونجا ورد مجازی، اکسس مجازی، پاورپوینت مجازی، اکسل و ویزیو و بقیه ابزارها رو دارید. برای همه ابزارها در اختیارتون هست، شما میتونید هر لحظه اراده کردید از امکانات اینا استفاده کنید. یکی از عمده ترین مدل های کاربرد سیستم ایده کلاود در جهان امروز همین ایده است، ایده SRS. ایده پردازش ابری در حوزه های دیگری هم توسعه پیدا کرده است، علاوه بر مدل های رایجی که در موردش صحبت کردیم، در یک حوزه های دیگری هم ما داریم ایده رو. و بعضی از این ایده هم خیلی جالبه و حوزه پردازش ابری هم از اون حوزه هایی است که جا واسه ایده پردازی زیاد داره. خودتون رو مگه فکر بکنید چه بسا که روش های جدیدی، ایده های جدیدی هم به ذهنتون برسه که چطوری میشود از این مدل استفاده کرد برای پردازش های نوع دیگه. یکی از این سیستمای جالبی که امروز ازش استفاده میشه موبایل بکند از سرویس یا امبس است. خب امبس چطوری کار میکنه؟ شبکه های موبایل امروزی، همون شبکه های تلفن سرگیر و تلفن سلولی امروزی ما استفاده میکنیم، در واقع شبکه های دیجیتال هم، در واقع شبکه داده هستن. شبکه های تلفن همراه نسل اول شبکه های صوتی بودن، برای ویس طراحی شده بودن، برای صدا طراحی شده بودن، بعدها بهشون دیتا اضافه شد. یعنی اساس شبکه برای صدا بود، بعدها امکانات دیتا بهش اضافه شد. از نسل 3 تا به بعد یه شبکه‌تون شبکه دیتا هست، روی شبکه دیتا امکان ویس هم دارید. به این تفاوت توجه کنید، اساساً شبکه دیجیتاله، برای دیتا، برای دیتا طراحی شده، میتونید روش صدا هم بفرستید. صدا یه بخش خیلی کوچیکی از پهنای باند شبکه‌های موبایل امروزی رو به خودش تخصیص میده، یه چیزی حدود 64 کیلوبیت. و همین خاطر اصلا در برخی از اپراتورهای تلفن همراه در آمریکا صدا و صحبت کردن رایگان، یعنی وقتی شما سرویس رو از اون شرکت میگیرید فقط برای اینترنت صحبت کردن رایگان، چون صحبت کردن خیلی پهنای باند اشکال نمیکنه در مقایسه با اون چند گیگابیت پر سکندی که میتونید اینترنت خریداری کنید، اصلا عدد قابل توجهی نیست. وقتی شما یه شبکه ذاتن دیتا دارید، دیتا دیجیتال دارید، میتونید از همین ایده های مربوط به پردازش ابری اونجا هم استفاده کنید. مثال واضح این که توی ایران هم استفاده شده بحث BTS ها و دکل های تلفن همراه. نمیدونم اگر در سالهای قبل توجه کرده باشید، مثلا 7 سال قبل، 8 سال قبل، در هر خیابان میدیدید کلی از این دکل ها، کلی از این آنتن های BTS، از این آنتن های 6 و 6 به صورت 6 ذری هست، از اینا میدیدید داخل خیابان ها هست. کار به جایی رسیده بود که دیگه توی خیابونات ها کم اومده بود، دیگه بالای پشت بوم هم از این آنتن ها زیاد داشتید. می اومدن خونه ها رو اجاره میکردن پشت بومش رو و میدیدید بالای پشت بوم یه خونه 5 تا 6 تا از این آنتن ها رو کنار هم گذاشته. امروزه دیگه این رو نمیبینید. امروزه میبینید که توی هر محله، توی هر ساختمان، توی هر مجموعه فقط یکی از این آنتن هاست یا دو تا از این آنتن هاست. و چطوری اپراتورهای مختلف دارن از این آنتن ها استفاده میکنن؟ قبلا چون سیستم پردازش ابری رو نداشتیم، هر شرکت باید برای خودش آنتن می‌ذاشت. مثلا شرکت همراه اول میومد بی تی اس خودش رو نصب می‌کرد، رایتر برای خودش، ایرانسل برای خودش و الی آخر. و همین خاطر شما در یک محله ممکن بود این تا از این آنتنا رو کنار هم داشته باشید. امروز دیگه اینطوری کار نمی‌کنه. امروز دیگه یه شرکت میاد زیر ساخت تلفن همراه رو فراهم می‌کنه که عمده زیر ساختش هم بی تی اس ها و روترها و سویچ ها هست. بعد میاد این خدمات رو به صورت ابری به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موبایل می‌فروشه. در واقع شما امروزه می‌توانید شرکت فروشنده سیم کارت باشید، سیم کارت بفروشید، شرکت تلفن همراه باشید بدون اینکه حتی یک آنتن BTS داشته باشید. در واقع شما اپراتور مجازی، شما میتونید اپراتور مجازی باشید، برای خودتون سیم کارت داشته باشید، با سرشماره خودتون بفروشید، مشتری جذب کنید، خدمات روش تعریف کنید، ولی مالک شبکه شما نیستید. دارید به صورت ابری دارید از امکانات این شبکه بک‌اند، این شبکه پشتی، شبکه زیرساخت دارید استفاده میکنید. زیرساخت ها معمولا در اختیار دولت ها یا شرکت های بزرگه، ولی خدمات رو میدن به انتا شرکت. وقتی انتا شرکت در بازار با هم رقابت میکنن، طبیعتا قیمت ها میتونه کاهش پیدا بکنه و شرکت خدمات میاد پایین تر. امروز این رو در تلفن همراه شما میتونید ببینید. سیستم تلفن همراه وقتی تو ایران راه افتاد، اولش یک ناکامی بزرگ بود. اول تو ایران اصلا با استقبال مواجه نشد. به حدی با عدم استقبال مواجه شد که به کارمندان شرکت مخابرات جایزه میدادن که مشتری موبایل پیدا بکنن. یعنی هر کسی سیم کارت میفروخت یه پول قابل توجهی از شرکت مخابرات میخرید. دریافت میشد. به تدریج که ملت متوجه مزیت‌های سیستم تلفن همراه شده، دور بعدی شد بسیار گران قیمت. نسل دوم تلفن های همراه، چه یعنی دوم سری فروش تلفن های همراه، با قیمت های خیلی بالا فروخته میشد. اون موقع مثلا قیمتش بود 700 هزار تومان، 800 هزار تومان، که بالاتر از قیمتی خود رو بود نسل دومش، یعنی خیلی خیلی گرون. و یک سال باید تو انتظار وای میستادید، توی دهه فصل ثبت نام میکردن، مدارک رو میدادید، یک سال صبر میکردید، بعد از یک سال اون خط سیم کارت در واقع دریافت میشد و توی بازار با دو برابر قیمت فروخته میشد. مثلا 1.5 میلیون، 2 میلیون قیمت این خط تلفن همراه. چرا؟ چون فقط یک بازیگر وجود داشت، فقط همون شرکت مخابرات بود، فقط دست اون بود میتونست بفروشه هر جور هم که دلش میخواست اتصاف رو انجام میداد. در یه مقطعی گفت که موبایل را باید از خود من بخرید، یعنی اجبار داشتی که فقط از موبایل خودش استفاده کنی. 100 هزار تومان یه موبایلای بود سایران تولید میشه، صنایع الکترونیکی ایرانی، موبایل ها خیلی آشغالی هم بود. اینا رو میگفت که باید از من بخرید، به فقط روی اینا کار میکنه، یه بگه تلفن هم کار نمیکنه. ولی به تدریج چه رقابت وارد این عرصه شد، الان دیگه به جایی رسیده که قیمت سیم کارت منفیه. یعنی شما سیم کارت میخرید که 2000 تومان تازه داخلش اعتبار داره، یعنی منهای 2000 تومان قیمتش دیگه، نه تنها رایگانه، 2000 تومان اعتبار داخلش هست و میتونید ازش استفاده کنید. این نتیجه رقابت دیگه، رفت رقابت که درست اتفاق بیفته، قیمت هم در واقع میاد پایین‌تر و سرویس ها بهتر میشه. یه ایده خیلی جالب دیگه داریم در عرصه امنیت اطلاعات، بس VOS یا VMASS. این Vulnerability Management as a Service، آسیب پذیری یا مدیریت آسیب پذیری به عنوان یک سرویس. ایده جالبیه، شما می توانید آسیب پذیری ها و نقص های نرم افزار رو به عنوان یک خدمت بفروشید و مشتری داره و افراد حاضرن پول بدن برای اینکه نقص نرم افزاری بخرن. چرا آدم های عاقل باید بیان پول بدن و نقص نرم افزاری، آسیب نرم افزاری بخرن؟ ایده اینه که فرض کنید شما در یک جایی مثل دانشگاه مدیر سیستم هستید، ادمین سیستم هستید و در اینترنت خبری میبینید که در مایکروسافت اسکیو سرور یه آسیب پذیری وجود داره که مکررن تا بال دیده شد. برای رفع این آسیب پذیری باید یک کارهایی انجام بدید، باید یک پتهایی نصب کنید. توی اینترنت نوشته که مثلا میخواید این آسیب پذیری شماره نمیدونم CVE مثلا 2009 برطرف بشه و یه سری کارا باید بکنید، یه سری اپلیکیشن ها باید نصب کنید، یه سری فایل کانفیگ رو باید عوضش کنید. آیا یک مدیر شبکه متعهد و با مسئولیت و آگاه میاد در محیط عملیات این کار رو انجام بده؟ یه محیطی دارید که اطلاعات 30,000 دانشجو از زمانی که دانشگاه تأسیس شده است تا الان، اطلاعات نمرات، اطلاعات سوابق تحصیلی 30,000 دانشجو داخلش هست، کوچیکترین اشتباه بکنید سرورتون از دست خواهد. هیچ مدیر شبکه عاقلی نمیاد این رو روی سیستم عملیاتی، روی سیستم هاتین رو انجام بده. پس کار باید بکنید، میاید از سیستم VMAS استفاده بکنید. میرید یه سروری میخرید، سرور مجازی میخرید، به شرکت کلافت سفارش میدید، میگید من یه سیستمی میخوام که مثلا مایکروسافت اسکیل ورژن 2019 روش باشه، اون آسیب پذیری هم روش باشه. این آسیب پذیری رو با سی وی نشون میدم، مثلا فرض کن سی وی 2009. یک سرور مجازی برای شما میسازه که دقیقاً همین نسخه که شما دارید استفاده میکنید، همین آسیب پذیری هم داره. میاد در این محیط تمرینی پتر رو اعمال میکنید، تست میکنید، اگه به جواب رسیدید که آیا واقعا این مشکل برطرف شد، اون وقت میاد در محیط عملیاتی واقعی میاد این کار رو انجام میده. یا میخواید در مورد امنیت اطلاعات میخواید تحقیق کنید، میخواید تجربه کسب کنید، میخواید آموزش ببینید، میخواید مانور برگزار کنید. مثلا به این نتیجه رسیده اید که در ویندوز XP سرویس پک 3 انتا آسیب پذیری وجود داره. اگه بخواید به صورت دستی تمرین بکنید باید خودتون برید یه کامپیوتر قدیمی بخرید روش ویندوز ایکس پی سرویس پک 3 نصب کنید و بعد روی ناسی پذیری کار کنید. ولی با سیستم ویمس میری سفارش میدید براتون میاد ویندوز ایکس پی مجازی ایجاد میکنه، میتونید برید روش هر کاری دلتون میخواد انجام بدید یا محیط مجازی. سیستم های واقعیتون صدمه نمیبینه، برای آموزش، برای تمرین و برای مانور بهترین امکان است. اینم یه نمونه از امکانات سیستم در واقع ابری هست. مدل های خیلی جالب دیگه هم وجود داره، یعنی ایده هم ایده خیلی جالبه و یه روند جهانی هم وجود داره که ما تا اونجایی که امکان داره سرویس هامون رو خدماتمون رو ببریم روی سیستم ابری، روی سیستم ابری و از خدمات اینها بتونیم استفاده کنیم. در مجموع سیستم پردازش ابری میتونه برای ما مزایا ایجاد بکنه، مثل اسکیلبیلیتی، مثل نیازپذیری، بحث کاهش هزینه رو داریم، حتی میتونیم افزایش بهره‌وری هم داشته باشیم. افزایش بهره‌وری چطوری اتفاق میفته؟ شما فرض کنید یک کامپیوتر قدرتمند برای خودتون دارید. از این کامپیوتر قدرتمند داخل شرکتتون استفاده میکنید. داخل شرکتتون 7 ساعت، 8 ساعت باش کار میکنید، بعد سرور یا کامپیوتر خاموش میکنید، میرید خونه. در بقیه اوقات روز از این کامپیوتر، از این سرور استفاده نمیشه. ولی وقتی سیستم ابری دارید، در سیستم ابری میتونید به صورت 24 ساعته، حتی میتونید به کشورهای دیگر میتونید خدمات بدید. حتی ممکنه مشتریانی از خارج از کشور داشته باشید، هر موقع که شما خوابیدید، اون مشتری خارج از کشور که با شما اختلاف زمانی دارن، میتونن شروع کنن کار کردن و سیستمتون 24 ساعته کار میکنه. چون 24 ساعته دارید از امکانات این سیستم استفاده میکنید، بنابراین بهره‌وریتون رو میتونه بره بالاتر و هزینه تمام شده میاد پایین‌تر و این نکات مثبت. قبلا هم گفتیم که در مهندسی همواره مزایا و معایب با هم به تنهایی به دست نمیاد. وقتی مزیتی به دست میاد لازم معایب یا محدودیت هایی هم به دست خواهد آمد. از خود شما میخوام بپرسم نظرتون چیه؟ این ایده پردازش ابری در کنار مزایایی که گفتید، تکنولوژی روز هست، این مسائل هم داره، این ویژگی مثبت رو هم داره، چه نکات ضعفی، چه محدودیت هایی؟
زیرساخت اینترنت به درست
نمیخواد. بله دیگه؟ نقطه درستی دیگه؟
برای مسائل امنیتی نمیتونی استفاده کنی.
برای مسائل امنیتی
باید خودمون یه دستگاه داشته باشیم.
بله دیگه؟
شخصی سازی
چه دقیقه میشه شخصی سازی چه دیگه؟ همه چیزش دست خودتونه دیگه، سرورتون رو، استعمالتون رو، همه چیز دست خودتونه دیگه. اتفاقا در این مدل شخصی سازی خیلی راحت تره دیگه، همه امکانات در اختیار خودتونه، میتونی حتی الان امروزه امکانات گرافیکی را میشه و شخصی سازی کرد. یعنی شما میتونید یه سرور سفارش بدی، میگید مثلا من حافظه جی پی یو مثلا 1 گیگابایتی میخوام، حافظه جی پی یو 2 گیگابایتی میخوام، جی پی یو مثلا 5090 میخوام، 5070 میخوام. یعنی حتی در حد جی پی یو هم امروزه حق انتخاب داره. بله بله دیگه نکات درستی در اشارات دوستان بود. ببینید اینجا یه فلش دو طرفه‌ای من کشیدم، همه حرفا اینجاست. این مدل برای اینکه کار بکنه امکانات اینپوت آوتپوت یه طرفه که همون لپتاپ یا دسکتاپ ساده شما هست، امکانات پردازشش طرف دیگه است، مموری و پردازشش طرف دیگه است. بین این دو تا چیه؟ بین این دو تا نیاز به زیرساخت ارتباطی داره. اگر این زیرساخت ارتباطی مطمئن، ارزان و سریع نباشد این مدل کار نمی‌کنه. یکی از دلایلی که کلاود هنوز تو ایران اون جایگاهی رو که باید داشته باشه نداره همین مسئله است. البته داریم شرکت‌های متعددی داریم که داخل ایران دارن خدمات کلاود میدن، حتی بعضی از شرکت‌ها اومدن اپلیکیشن‌های مالی اداری اینا رو بردن تحت کلاود. داریم هنوز الان در ایران قابل سفارش هست این قدم، ولی هنوز تا اون جایگاهی که در یه کشوری مثل آمریکا یا بقیه کشورهای توسعه یافته دارن هنوز خیلی مونده به اون جایگاه برسه. یکی از دلایل اصلیش همین این زیرساخت که گاهی هم زیرساخت اینترنت هست متاسفانه در کشور ما نه مطمئن، نه ارزان، نه سریع، نه پایداری خوبی داره، نه قیمت خوبی داره و نه اطمینان به بالایی هست. در این مدل اگر این خط ارتباطی از کار بیفته یه همه کارها به هم می‌خوره دیگه، مخصوصا اگر از برخی از این مدل‌ها استفاده کرده باشید که تقریبا همه چیز در سمت کلاود. مثلا از این مدل اگر از این مدل استفاده کرده باشید سرورتون مجازیه، سیستم عاملتون مجازیه، اپلیکیشنتون مجازیه، حتی بخشی از دیتاتون مجازیه. در یه همچین سیستمی در مدل SIS اگه اون خط ارتباطیتون از کار بیفته تقریبا شما دیگه هیچی نداره. ممکنه یه نسخه های دیتا خودتون داشته باشید ولی تقریبا همه چیز در اون و در واقع کل کسب و کارتون از دست خواهد رفت. در یه مواردی که مثلا اینترنت کلا قطع میشه یا شبکه‌های داخلی با مشکل مواجه میشن این سیستم میتونه بسیار مشکل‌زا باشه. یه نکته بعدی در همین سمت خود کلاود کارها این برداره اتفاق میده. اگر من نتونم به این شرکت اعتماد کافی داشته باشم نباید از این مدل استفاده کنم. این مدل برای شرکت‌هایی که ایده های خیلی تاپ و محرمانه دارن، برای جاهایی که دارن کارهای نظامی انجام میدن، کارهای امنیتی دارن انجام میدن، پروژه خیلی حساس انجام میدن، این مدل به هیچ وجه مدل مناسبی نیست. مگر اینکه از کلافت خصوصی استفاده بکنید. ما پابلیک کلافت داریم و پرایویت کلافت داریم. همونطور که در توضیح برای سوال دوستون گفتم، می توانید شما شرکت خصوصی داشته باشید، یعنی زیر مجموعه شرکت خودتون باشه و خدمات کلافت از اونا بگیرید، داخل اون مجموعه بگیرید. ولی اگر کلافتتون بیرون از مجموعه هست، از کلافت های عمومی مثل مایکروسافت آژور یا از گوگل یا از بقیه کلافت ها میخواید استفاده کنید، این مدل به دردتون نمیخوره. این مدل برای این کارها نیست و باید از مدل های دیگر استفاده کنید. سه تا نکته دیگر هم هست. حالا علاوه بر این مسائلی که گفتیم کسی نکته دیگر به ذهنش میرسه؟ از جمله محدودیت ها یا معایب این روش. توی بحث امنیت اطلاعات اگر امنیت شرکت ارائه دهنده کلاود یا امنیت فراهم کننده شرکت زیرساختون امنیتش به هم بخوره، در واقع مورد آسیب واقع بشه، شما هم صدمه خورید. متاسفانه همه کلاود های معروف تا به حال چندین بار مورد حمله موفق قرار گرفتن. تجربه هایی در مورد کلاود سونی وجود داره. شرکت سونی از جمله ارائه‌دهنده های خدمات کلاود داره، هم برای خودش هم برای بیرون از شرکت خودش خدمات کلاود داره. حمله موفقی به کلاود شرکت سونی اتفاق افتاد. شرکت سونی در کنار اون کارهای فنی که انجام میده قسمت در صنعت فیلم سازی هم فعال هست. یه سری از فیلم های سینمایی که آماده اکران بود به صورت دیجیتالی ذخیره شده بود، اینها لو رفت توی اینترنت گذاشته شد و یک ضرر چند ده میلیون دلاری به شرکت سونی وارد شد. فیلم های آماده اکرانش افشا شد و توی اینترنت پخش شد. کلافت شرکت اپل، اون هم تا به حال مورد حمله موفق واقع شده. از اطلاعات خصوصی خیلی از افراد تو اینترنت منتشر شده. این سیستم موبایل های اپل یا لپتاپ های اپل یا تبلت های اپل یه سیستمی دارن که عکس ها و فیلم های شما رو میتونن مستقیما ببرن داخل کلاود اپل. یه بخش از خدماتش رایگانه، یه بخش هم پولیه. و مزیت این سیستم این هست که اگر موبایل شما یا تبلت یا لپتاپ شما دزدیده بشه و بعد کافی اکانتتون رو وارد کنید، اکانت رو وارد میکنید دوباره اطلاعات برمیجاید، دوباره اطلاعات داخل کلاود مونده است. ولی وقتی کلاود مورد حمله موفق واقع میشود، همه این فیلم ها و عکس ها دیگه افشا میشن. در آمریکا چند سال پیش از این همسی اتفاقی افتاد، خیلی از فیلم ها و عکس خصوصی افراد معروف، سیاستمدارها، سلبریتی ها افشا شد، منتشر شد و کلی از موضی از در واقع شکایت های حقوقی به دنبال این وجود داشت. در مورد گوگل هم اتفاق افتاده، در مورد آی بی ام هم اتفاق افتاده و صدمات اینطوری رو مدر. بنابراین همواره باید توجه کنیم که سیستم گوگل یک هدف بسیار جذاب برای هکرها، چون همه داده ها رو ریخته یه جا، داده های حساسی هم هست و میشود در واقع به این سیستم، اگر بشود به این سیستم نفوذ کرد، در واقع کل داده های شما به خطر خواهد افتاد. یه نکته دیگه هم وجود داره. شرکتی که بتواند خدمات کلافت در سطح جهانی ارائه بده لازمه شرکت بزرگ خواهد بود دیگه. شرکت کوچکی نمیتونه در نسه وارد بشه. شما توی خدمات کلاود توجه کنید، اونا که کلاود جهانی ارائه میدن اسمای بزرگ رو میبینید، مایکروسافت میبینید، آی بی ام میبینید، اوراکل میبینید، سونی میبینید. این اسمای بزرگی، اسمای صاحب نام در عرصه فناوری است. ایده کلاود به تدریج داره ایده پرسونال کامپیوتر رو داره حذفش میکنه، کامپیوتر شخصی رو داره حذفش میکنه. اگه خاطرتون باشه در این تاریخچه یکی از کامپیوترها من گفتم اولین رهیافتی که گفتم چی بود؟ رهیافت مین فریم. گفتم سه تا شرکت در دنیا بودن، فقط اینا میتونستن مین فریم بسازن. اینا مین فریم رو می ساختن و بقیه ششتا باید از اینا استفاده میشه. الان دوباره به یک طریق داریم به ایده مین فریم داریم برمیده. زمانیش ایده کامپیوتر شخصی در 1980 ارائه شد، در اون زمان خیلی ها جشن گرفتن. در اون زمان در مجلات کامپیوتری اون زمان نوشتن که عصر دایناسورها به اتمام رسید. منظورشون از دایناسور مین فریم بود دیگه. گفتن اصل این دایناسورها به اتمام رسید، شما $2000 میدید یه کامپیوتر میخواید که مال خودتونه، در اختیار خودتونه، مدیریتش دست خودتونه. امروزه به تدریج داریم مدیریت رو داریم از دست میدیم. مدیریت پی سی داره از دست میره، داریم وابسته میشیم به کلاود. و خیلی دور نیست که به یه جایی برسیم که سیستم های عاملمون هم همش کلاود بیس باشه. یعنی ممکنه نسخه های آتی ویندوز حتی نسخه های آتی لینوکس نسخه‌ای باشن که روی کامپیوتر شخصی نصب نشه. نسخه باشه که از طریق کلاود باید ازش استفاده کنیم. امروزه برخی از نرم افزارهای تخصصی ریاضی، مهندسی، مربوط به الکترونیک، مربوط به مکانیک اساساً کلاود بیسن. نسخه قابل نصب ندارن. مثلا شما نمیتونید کامپیوتر خودتون نصب کنید. حتما باید از امکانات کلاود استفاده کنید. و کلاودها به اختیار چند تا شرکت بیشتر نیست. چه مشکلی ایجاد میکنه؟ وقتی در بازار شما چند تا شرکت بزرگ دارید، شرکت‌های بسیار با بودجه مالی خیلی بزرگ دارید که اینها اختیار کلاود رو در دست داره، میتونن به هر نحو ممکن سیاستاشون رو تحمیل کنن به کاربر. این در مورد کشور ما بیشتر استفاده پیدا میکنه. وقتی شما دارید خدمات بین‌المللی میگیرید از شرکت‌های بزرگ، هر لحظه از زمان که اینا اراده کنن میتونن خدماتشون رو محدود بکنن یا خدماتشون رو تا قطع بکنن. به محض اینکه خدمات قطع بشه یا محدود بشه، شما دارایی‌های دیجیتالی خودتون رو از دست خواهید داد. این تجربه متاسفانه تا به حال چندین بار اتفاق افتاده است و متاسفانه بدون اختیار قبلی هم هست. یک تجربه شما براتون بگم به عنوان نکته توی ذهنتون باشه، دونایی شد در آینده میخوام وارد این عرصه بشن. یک سامانه، یک سیستمی هست در آمریکا، مرکزش در آمریکا هست، دامنه های اینترنتی رو مدیریت میکنه. همه دامنه های .com اینا که هست، دامنه های مرد یه سری دامنه داریم به اسم دامنه EDU، مخفف ایژوکیشن. مدیریت این دامنه ها توی آمریکاست، یعنی بستر هستشون، هاست هستش الان توی آمریکا هست. ایدیو ها قبلا برای دانشگاه ها داده می شود، برای دانشگاه ها مرکز آموزشی و اونایی که مثلا به سطح کالجی هست. و داشتن یک دامنه ایدیو برای یک محیط آموزشی یک مزیت بود. که شما یک دامنه آموزشی داشته باشید می فهمیدن. کسی به این نگاه می کرد می فهمید که با یک دانشگاه یا با یک کالج طرفه. ما یک دامنه ای داشتیم به اسم azerunif.edu. خب این رو ثبتش شده بودیم، برای ثبتش هم باید پول بدیم، پول دلاریه. این رو ثبتش شده بودیم از طریق شرکت واسطه، پولش هم پرداخت کرده بودیم، دو سال به دو سال این رو تمدیدش می‌کردیم و این رو داشتیم در کنار دامنه اصلیمون که azerunif.edu است. یه اعتبار بوده برای دانشگاه. توی ایران دو تا دانشگاه این رو داشته، یکی ما بودیم یکی شریف. دو تا دانشگاه شریف و ما داشتیم این رو، azerunif.edu و شریف.edu. توی آمریکا یک قانونی تصویب شد که EDU فقط برای کشورهای آمریکا و دوستش داده میشه و به کشورهای غیر در واقع دوست داده نشه. بدون هیچ گونه اخطار قبلی اومدن این دامنه ما رو دیسیبل شد. دامنه دانشگاه شریف هنوزم وجود داره. شریف.edu هنوزم وجود داره. چرا دانشگاه شریف EDUش وجود داره مال ما حذف شد؟ به این خاطر که دانشگاه شریف آدرس غلط داده. توی دامنه ثبت دامنه این برید نوشته که آزادی اسکوئر ایندیا، میدان آزادی در هندوستان. آدرس غلط داده. از دید اون مؤسسه دانشگاه شریف توی میدان آزادی در هندوستان. ما آدرس صحیح داده بودیم، آدرس واقعی داده بودیم و چون ایران بود حذف شد. بگذاریم از این که شاید دانشگاه رتبه خوب جهانی باشی که خب کلی از فارغ التحصیلاش تو این ور اونور دنیا هستن، ولی این فبری با آدرسش مراجعه کنه این رو در هند ببینه. این حالا خودش بحث خودش شده، ولی هست، هنوز هست، چون رسما توی هندوستان هست، توی میدان آزادی هندوستان هست، به همون ولی ما بسته شده. به محض اینکه بسته شد همه دامنه های زیر دامنه های از دست میره دیگه. یعنی شما میل داتا از این ویدیوتون هم بسته میشه، نمیدونم سما داتا از این ویدیوتون هم بسته میشه. اگر از قبل پیش‌بینی های لازم رو ما نکرده بودیم، همه سیستم های ما از کار میافتاد، یعنی قابل دسترسی نبود. یه نفر اون وقت توی آمریکا میشینه توی یه سیستمی یه تیک رو برمیداره که آزار ویدیو دیگه مجاز نیست، یهو این ور دنیا چند هزار کیلومتر اینورتر 30 تا سامانه از کار میتونه بیفته. حالا ما پیش بینی کرده بودیم، بلافاصله سویچ کردیم باز این استیتاتور حتی یک دقیقه هم قطع نشد. ولی این کارو بدون اختیار قبلی انجام میده، حتی پولم بر نمیگردونه. اون پولی که بهش پرداخت شده، اون 35 دلار 50 دلار بودن بر نمیگرده، هم پولا رو میگیرم کارو انجام نمیده دیگه. من 10 بار براشون ایمیل زدم، بعد از کلی پیگیری یه دو خط نوشت. نوشته طبق قانون خزانه داری آمریکا شماره فلان ما مجاز نیستیم به شما خدمات بدیم. دو خط چه اشاره است به قوانین داخلی ها. منظورم اینه که در همین سیستم هایی اگه شما خدماتتون وابسته به کلاس های بیرون از کشور باشه، با یک خط با یک بدون اختیار قبلی میتونه همه خدماتش رو قطع بکنه و دیگه شما در این در تسمت خودتون هیچ چیزی رو در واقع نخواهید داشت. اینم از جزء معایب در واقع سیستم کلاود هست. ولی ایده کلاود رو به صورت پرایوت اگه بتونید پیادهش کنید، به صورت خصوصی اگه بتونید پیادهش بکنید، میتونه در یک جاهای ایده مناسب باشه. فکرم برای این حد برای تلسم امروز مکافی است. بعد یه مطالبمون رو